آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد پنهانی بودن مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم ایران را تکذیب کرد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه ایران را به پنهان کردن دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود متهم کردند. و حمید سوریان در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان مدال طلا گرفت. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز شنبه را آغاز کردیم. شنبه 4 مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 26 روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. جان خاکسر هستم، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن. اما اجازه بدید پیش از هر چیز به خلاصه مهمترین خبرها گوش کنید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. بکتاش درود.
درود آقای خاکسر. درود شنوندگان ارجمند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مخفی بودن مرکز جدید در حال احداث غنی‌سازی اورانیوم در ایران را تکذیب کرده است. محمود احمدی نژاد روز جمعه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت ایران از مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی که ایران را ملزم می‌کند هر گونه تأسیسات جدید غنی‌سازی را 6 ماه پیش از راه اندازی به آژانس اطلاع دهد پیروی کرده است. محمود احمدی نژاد گفت تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم تا 1.5 سال دیگر راه اندازی نخواهد شد و ایران هیچ مشکلی با بازرسی‌های آژانس از تأسیسات تازه ندارد. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما روز جمعه ایران را متهم کرد که چند سال است سرگرم ساختن یک مرکز مخفی تولید سوخت هسته‌ای است و خواستار شد که تهران قوانین بین المللی و معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را رعایت کند. باراک اوباما در حضوری مشترک با نخست وزیر بریتانیا گوردون براون و رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی در نشست گروه 20 در پیتسبرگ آمریکا از دیدبان هسته‌ای سازمان ملل خواست فوراً در مورد این اطلاعات تحقیق کند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که زمان آن است که تهران برای احیای اعتماد جامعه بین المللی فوراً اقدام کند. در همین حال یک سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مارک ویدریکر گفت که ایران در 21 سپتامبر 30 شهریور به آژانس اطلاع داد که سرگرم ساختن تأسیساتی برای فراوری سوخت هسته‌ای تنها به منظور تولید برق است. ایران به خاطر مخالفت با توقف غنی‌سازی اورانیوم که هم می‌تواند سوخت هسته‌ای و هم مواد جنگی به دست دهد تحت 3 دور تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. تهران قبلاً داشتن تنها یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم را تأیید کرده بود. به گفته ارتش آمریکا 5 سرباز آمریکایی روز پنجشنبه در حملاتی در جنوب افغانستان کشته شدند. 3 سرباز در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای، 1 سرباز به ضرب گلوله شورشیان و 1 سرباز دیگر در حمله‌ای در حال نگهبانی جان خود را از دست دادند. پس از سرنگونی رژیم طالبان در اواخر سال 2001 میلادی، سال 2009 با بیش از 360 کشته مرگبارترین سال برای نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان بوده است. حمید سوریان کشتیگیر ایرانی ساعتی پیش در پیکار پایانی وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان در دانمارک با شکست رومن آمویان قهرمان اروپا و دارنده مدال برنز بازی‌های المپیک 2008 پکن از ارمنستان به مدال طلا دست یافت. حمید سوریان که برای رسیدن به فینال کشتیگیران اسپانیا، آمریکا، ترکیه و دانمارک را شکست داده بود، در مبارزه نهایی در 2 وقت پیاپی با نتایج 5-0 و 1-0 بر کشتیگیر ارمنستانی چیره شد و برای 4 بار به قهرمانی جهان رسید. و در پی شکست تیم فوتبال پرسپولیس از پیکان، زلاتکو کرانچار از سرمربیگری پرسپولیس برکنار شد. خبرگزاری های ایران به نقل از باشگاه پرسپولیس گزارش دادند سرمربی جدید پرسپولیس به زودی معرفی خواهد شد. در دیدارهای هفته هشتم دسته برتر باشگاه‌های ایران، عصر روز گذشته پیکان قزوین در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران پرسپولیس را 2-1 شکست داد و همچنان پیش آهنگ ماند. برکناری سرمربی کروات پرسپولیس در آستانه رویارویی این تیم با استقلال تهران روی داده است.
با سپاس از همکارم بکتاش خمسه‌پور که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی من رسوند. البته در مورد خبر پرسپولیس گزارشی از همکارمون مهین گرجی هم خواهیم داشت. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، تأسیسات تازه غنی‌سازی اورانیوم در ایران پنهانی است یا آشکار؟ رهبران جهان میگویند پنهانی، اما رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید این تأسیسات آشکار است. گزارش و گفتگوهایی در همین زمینه خواهید شنید. روز جمعه نیز تظاهرات علیه حضور محمود احمدی نژاد در شهر نیویورک ادامه داشت. با این حال محمود احمدی نژاد در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. گزارشی در این رابطه نیز خواهید شنید. مطلب دیگری هم برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. از جمله جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد سپهری. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. امروز روز جمعه، ببخشید دیروز، دقایقی از روز جمعه گذشته و وارد روز شنبه شدیم. خبر تأسیس دومین نیروگاه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در صدر خبرهای بین المللی قرار گرفت. ایران ایجاد این تأسیسات رو در تاریخ 21 ماه سپتامبر به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده است. با این حال برخی از رهبران کشورهای جهان میگویند که ایران پنهانکاری کرده است. اصلا ببینیم که این نیروگاه از کجا شروع شده، در چه مرحله است و جزئیات بیشتری از همین نیروگاه بدونیم. به امیر زمانی فر گوش میکنیم.
خبرگزاری ایسنا روز جمعه از قول آنچه که یک منبع مطلع نامید خبر راه اندازی دومین مرکز غنی‌سازی اورانیوم ایران را منتشر کرد. این منبع ایرانی که نامش برده نشده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که اخبار برخی از خبرگزاری‌های خارجی مبنی بر اینکه ایران دومین مرکز غنی‌سازی‌اش را راه اندازی کرده صحت دارد و ایران این مطلب را به آژانس اطلاع داده است. مارک ویدیریکر، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در بیانیه‌ای که نسخه از آن برای رادیو فردا ارسال شده می‌گوید که ایران خبر وجود این نیروگاه را در روز 21 سپتامبر به آژانس اعلام کرده است. در نامه ایران به آژانس آمده است که غنی‌سازی در این نیروگاه تازه تا حد 5% خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که آنگونه که از نامه ایران پیداست، هیچ ماده هسته‌ای در این تأسیسات وجود ندارد. پیشتر خبرگزاری‌های خارجی گزارش داده بودند که ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است سوای تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز، نیروگاه دیگری هم برای همین منظور دارد. تا پیش از این تصور بر این بود که تنها نیروگاه غنی‌سازی ایران در نطنز است که تحت نظارت روزانه دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، می‌گوید که در صورت صحت این گفته‌ها تبعات جدی در انتظار ایران خواهد بود.
اولین اثرش این خواهد بود که ایران در واقع مطابق پادمان معاهده منع تکثیر سلاح‌های اتمی موظف، مثل هر کشور دیگری که عضو این معاهده است، موظف است که هر زمانی که برنامه‌ریزی نهایی میخواد بکنه و میخواد شروع بکنه ساختن یک مرکز غنی‌سازی رو، این مسئله رو به آژانس اطلاع بده. ایران وجه حقوقی رو نقض کرده و در نتیجه یک دلیل دیگری به آژانس و جامعه بین‌المللی داده که ایران رو مورد انتقاد قرار بدن.
این خبر در حالی منتشر می شود که روز پنجشنبه نیز شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، مدعی شد که دو نیروگاه هسته‌ای دیگر را در نزدیکی تهران شناسایی کرده است. افشین علوی، عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران، درباره این دو سایت یا نیروگاه دیگر به رادیو فردا چنین میگوید:
دو مکان مخفی هستش که ما در واقع افشا کردیم. یکی از اونها مرکز تحقیقات و ستاد مرکزی این دو سایت هستش که در واقع در اصطلاح رژیم بهش میگن متفاز، در واقع مرکز تحقیقات فناوری انفجار و ضربه. این دو مرکز مخفی، یکیش در داخل تهران در یک ساختمان 5 طبقه در منطقه تهران پارس واقع شده. سایت دومی که دیروز افشا شد، مرکز ساخت متفاز یعنی مرکز تحقیقات و فناوری انفجار و ضربه هستش. این سایت برخلاف سایت اول در خارج تهران در جنوب شرقی در حاشیه روستخانه جاجرود واقع شده و در مجاورت روستایی به اسم سنجریانه که خودش واقع در یک منطقه نظامی هستش، در امتداد اتوبان بابایی قرار داره و تقریبا در کیلومتر 10 این اتوبان هستش.
سازمان مجاهدین خلق برای نخستین بار 7 سال پیش از برنامه هسته‌ای ایران پرده برداشته بود. انتشار این خبر واکنش سران کشورهای گوناگون را هم به همراه داشته. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که آلمان از انتشار این خبر بسیار نگران است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا هم گفت که ایران در برنامه هسته‌ایش جامعه جهانی را فریب داده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم گفته که ایران جامعه جهانی را در راهی خطرناک قرار می‌دهد. سرکوزی همچنین وعده تحریم‌های شدیدتری علیه ایران را داد. ایران تاکنون به دلیل خودداری از توقف غنی‌سازی اورانیوم مشمول 3 تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده است. جامعه جهانی نگران آن است که ایران از فناوری غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت موادی استفاده کند که لازمه تولید کلاهک‌های هسته‌ای هستند. ایران تمامی این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید برنامه‌های هسته‌ایش کاربردی صلح‌آمیز دارند و از این فناوری برای تولید انرژی استفاده خواهد شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
انتشار خبر تأسیس دومین نیروگاه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در شهر پیتسبورگ آمریکا که سران گروه کشورهای موسوم به گروه 20 گرد هم آمدند واکنش رهبران را به دنبال آورد. همانطور که در گزارش امیر زمانی فرشنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به شدت این اقدام جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. اجازه بدید به گزارش نادر وکیلی گوش کنیم از شهر پیتسبورگ.
پرزیدنت اوباما در حاشیه اجلاس سران کشورهای گروه 20 در پیتسبورگ گفت اوایل این هفته دولت ایران تا یه نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که در حال ساختن تأسیسات جدیدی برای غنی‌سازی اورانیوم. رئیس جمهوری آمریکا گفت چنین اقدام مخفیانه خود بیانگر ادامه ایران به بی‌علاقگی نسبت به عملکرد خودش و تعهدات خودش بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین الزاماتی است که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقرر شده. The existence of this facility underscores Iran's continuing unwillingness to meet its obligations under UN Security Council resolutions and IAEA requirements. We expect the IAEA to immediately investigate this disturbing information and to report. آقای اوباما گفت انتظار ما از آژانس بین‌المللی این است تا بیدرنگ این اطلاعات نگران کننده رو به بررسی و بازرسی دقیق بگذارند و نتیجه رو به شورای حکام آژانس اطلاع بدن. رئیس جمهوری آمریکا گفت
Iran has a right to peaceful nuclear power that meets the energy needs of its people.
وگرچه ایران حق به داشتن انرژی اتمی رو برای مقاصد صلح‌آمیز داره، اما وسعت و محاسبات تکنیکی و فنی این تأسیسات در تناقض کامل با داشتن یک برنامه صلح‌آمیز است. رئیس جمهوری آمریکا گفت اکنون زمان آن رسیده تا ایران اعتماد جامعه جهانی را به خودش جلب بکنه. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سخنانش خاطرنشان کرد آمریکا همچنان خودش رو به پیگیری سیاست تعامل و گفتگو با ایران آن هم به طور جدی متعهد میدونه تا از این طریق کشورهای 5+1 مسائل هسته‌ای ایران رو مورد بررسی قرار دهند. آقای اوباما گفت ما از طریق این گفتگوها میخواهیم نشان دهیم که قوانین بین‌المللی یک وعده توخالی و پوچ نیست، بلکه برعکس بر اساس تعهدات و پیمانهای بین‌المللی باید عمل بشه. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم که در شهر پیتسبورگ به سرنوشت در همین رابطه گفت ایران جامعه جهانی رو به راه خطرناکی میکشونه. آقای سرکوزی قول داد در صورت عدم تغییرات جدی در سیاست های ایران تا آخر ماه دسامبر تحریم های بیشتری علیه ایران وضع خواهد شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم که در شهر پیتسبورگ به سرمنبره روز جمعه گفت وی بسیار از ساختن تاسیسات دوم ایران به منظور غنی‌سازی اورانیوم نگران شده است. خانم مرکل خاطر نشان کرد از اینکه ایران تمام اطلاعات رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی نگذاشته است بی‌اندازه نگران است. گوردون براون هم در همین زمینه گفت
امریکا، دی یونایتد کینگدم و فرانس
اقدام تهران فریبکارانه است و جامعه بین‌المللی برای تحمیل یک رشته از تحریم‌های سختگیرانه‌تری آماده است. نادر وکیلی، پیتسبورگ.
واکنش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه و گوردون براون و همینطور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان رو شنیدید. آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار بود شامگاه روز جمعه در یک کنفرانس خبری در نیویورک شرکت کنه و به سوالات خبرنگاران پاسخ بده. خبرگزاری دی پی آی آلمان بعد از ظهر روز جمعه گزارش داد که این کنفرانس خبری لغو شده، اما بدون اطلاع قبلی کنفرانس خبری برگزار شد در محل دیگری و آقای احمدی نژاد به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیوی رادیو فرداست. این کنفرانس خبری رو بکتاش دنبال کرد. بکتاش، آقای احمدی نژاد به چه مسائلی پرداختن در این کنفرانس؟
آقای خاکزاد، محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبریش در نیویورک ساعتی پیش برگزار شد مخفی بودن مرکز جدید در دست ساختمان غنی‌سازی اورانیوم ایران رو تکذیب کرد. او گفتش که ایران از مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ملزم می‌کند هر گونه تأسیسات جدید غنی‌سازی 6 ماه پیش از راه اندازی به آژانس اطلاع داده بشه پیروی کرده و افزود تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران تا 1.5 سال دیگه راه اندازی نمیشه و ایران هیچ مشکلی با بازرسی های آژانس از تأسیسات جدید نداره. آقای احمدی نژاد پیشتر در مصاحبه‌ای هم با نشریه تایم گفته بود که ایران مجبور نیست درباره هر یک از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خودش به آمریکا اطلاع بده. او گفته بود ایران چیزی برای مخفی کردن نداره و در چارچوب آژانس کار میکنه. همچنین گفتش که در کنفرانس خبریش آقای احمدی نژاد که آمریکا، انگلستان و فرانسه از متهم کردن ایران به پنهانکاری در رابطه با مرکز جدید هسته‌ای خودش متاسف خواهد شد و تاکید کرد که این مرکز مخفی نیست و اگه بود ایران اون رو به آژانس اطلاع نمیداد. و همچنین اشاره کرد که ایران میخواد اورانیوم غنی شده رو برای مقاصد پزشکی از هر کشوری که خواهان فروش اورانیوم غنی شده باشه خریداری کنه. در بخش دیگری آقای احمدی نژاد گفت سلاح‌های هسته‌ای سلاح‌های قرن گذشته هستند و خواهان جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای شد. اما بخش عمده صحبت‌های محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبریش آقای خاکزاد این بود که نسبت به نشست پیش روی ایران با گروه 5 به علاوه 1 ابراز خوشبینی کرد، هرچند که گفت کشورهای غربی در صددند تا در آستانه گفتگوهاشون با ایران که قراره در تاریخ اول اکتبر 9 مهر ماه برگزار بشه،
چند روز دیگه،
بله، با این گونه اظهاراتی که در طی دیروز و امروز عنوان شده و خبرگزاری ها گزارش کردن به ایران فشار بیارن و ایران رو دچار رعب و هراس کنند. احمدی نژاد بر موضعش تاکید کرد که ایران در مورد حقش در زمینه فناوری هسته‌ای مذاکره نمی‌کنه و این که به آمریکا، به بریتانیا و فرانسه مربوط نیست که برنامه هسته‌ای ایران رو بخوان مورد سوال قرار بدن. محمود احمدی نژاد با رد اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که امروز در مورد مرکز جدید غنی‌سازی ایران که همین روز جمعه علنی شد گفت فکر نمی‌کنه که آقای اوباما یک کارشناس هسته‌ای است و بهتره که مسائل هسته‌ای ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رسیدگی واگذار بشه. محمود
احمدی نژاد همچنین در بخش دیگری از کنفرانس خبریش در مورد اسرائیل گفت که اسرائیل جرأت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را نداره. میدونیم که اخیراً گزارش‌هایی در مورد امکان اقدام نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران مخابره شده بود. آقای احمدی نژاد گفت که ایرانیان میتونن از خودشون دفاع کنند و همچنین اشاره کرد که ایران کشوری بسیار بزرگ است و بسیار بزرگتر از آنچه برخی ها فکر و تصور میکنند.
سپاسگزارم، بکتاش خمسه‌پور بود. به رغم گفته های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد آشکار بودن تأسیسات تازه هسته‌ای که قرار اورانیوم رو غنی سازی کنه، اکثر صاحب نظران بر این عقیده‌اند که افشای این خبر، آن هم در روز جمعه، مسائل دیگری رو هم پشت سر خودش داره و احتمالاً این مسئله به زیان ایران تمام خواهد شد. همکارم نیوشا بغراتی در همین زمینه با هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، گفتگو کرده. گوش کنید.
ببینید، خب این به طور قطع تردیدها رو نسبت به کل برنامه هسته‌ای ایران بیشتر میکنه، به خاطر اینکه این تأسیسات جدید که قبلا در مورد اونها گفتگویی نشده بود و آژانس از وجود اون اطلاعی نداشته و مورد بازدید آژانس قرار نگرفته بود، به طور قطع بحث شفافیت ایران رو زیر سوال بیشتری میبره، به خاطر اینکه ایران یکی از نکاتی که بر اون تاکید میکرد این بود که برنامه هسته‌ایش شفاف است. بعد از اینکه این برنامه در اوایل سالهای 2000 میلادی برملا شد، در نتیجه اعلام این تأسیسات مشکل ایران رو چندان خواهد کرد در مذاکرات آینده گروه 5+1 و ایران.
آقای اوباما و سرکوزی و گوردون براون هم هر سه اشاره کردند که در واقع در نشست آیندهشون در اول اکتبر 5+1 در نشست نماینده‌هاشون، نماینده‌های 5+1 با ایران، مسئله تحریم‌ها مطرح خواهد شد، احتمالاً تحریم‌های بیشتر. شما چشم انداز این قضیه رو چطور می‌بینید با توجه به موضع اخیر روسیه؟
خب روسیه امروز بین 5 کشور پیوسته، مسئله چین هست که به طور قطع چین هم در نهایت به اونها خواهد پیوست. سوالی که کلیدی خواهد بود این است که رفتار ایران در این مذاکرات چه خواهد بود؟ آیا ایران همچنان به گفته‌های سابق خود در مورد عدم پذیرش تعلیق غنی‌سازی ادامه خواهد داد یا نه؟
به نظر شما ایران چه اقدامی میتونه بکنه در نشست اول اکتبر، یعنی در واقع 5 روز دیگه، تا در واقع شرایط رو برای خودش شاید بخواد آسان تر بکنه؟
ببین، به اعتقاد من این اعلام این خبر تأسیسات جدید از جانب ایران یک نوع فرار به جلو بوده، به خاطر اینکه قرار بود اوباما این بحث رو مطرح بکنه. بس به اعتبار دیگه از دید آمریکایی‌ها و بعضی کشورهای غربی نادیده نشده بود. در نتیجه سوال جدی خواهد بود، خب تا چه حد میتونن به گفته‌های مقامات ایرانی در مذاکرات 5+1 اعتماد کرد و آیا اون چیزی که ایرانی‌ها در اون اجلاس مطرح خواهند کرد کل قضیه است و یا اینکه ایران تأسیسات مخفی دیگری هم دارد. بنابراین به اعتقاد من اون بحث اعتماد که بحث اصلی و اساسی بود از روز اول در مورد فروندی هستی ایران همچنان به جا خواهد بود.
آقای حسنیاری، شما با این توضیحاتی که دادید چشم‌انداز برنامه اتمی ایران رو چطور پیش بینی میکنید؟
آژانس بین المللی سوالات جدی داشتن و به این سوالات جواب داده نشده. در نتیجه به اعتقاد من تنش‌ها کاهشی پیدا نخواهند کرد و در نتیجه این روند همچنان ادامه داره، مگر اینکه ایران برگرده به پذیرش پروتکل اضافی و اون پروتکل رو به امضای مجلس شورای اسلامی برسونه و در نتیجه امکان تجسس رو از تأسیس، از کلیه تأسیسات خود و یا سرزمین ایران به طور کلی دو مرتبه به آژانس بین المللی برگردونه. این امکان رو که در اون صورت میتوان انتظار داشت که شروع یک روش شفافتری رو در روابط بین آژانس و ایران. در غیر این صورت به نظر من بحث تحریم ها بسیار جدی‌تر خواهد بود از گذشته و اعلام این تأسیسات جدید برای غنی‌سازی تنها بر فشارها خواهند افزود.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. کمپین مبارزه با جنایت علیه حقوق بشر به منظور اعتراض به جنایت، شکنجه، تجاوز و اعترافگیری مخالفان یک مراسم اعتراضی یک روزه در نیویورک برگزار میکند. یکی از برگزار کنندگان این مراسم اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و نویسنده است که با همکارم میرعلی حسینی گفتگو کرده است. گوش کنید.
در رابطه با ایران تو سطح بین‌المللی دو تا پروژه روی میزه در شورای امنیت. یکی پروژه‌ای هستش که تا حالا 4 قطعنامه در ایران صادر شده و تحریم‌ها رو دارن افزایش میدن و الان سخن از تحریم‌های کمرشکن از ایران صحبت میشه. پروژه دیگه هم پروژه حمله نظامی. این دو پروژه به جای اینکه رژیم ایران رو مجازات کنه، ایران و ایرانی‌ها رو مجازات میکنه. یعنی اگر تحریم‌های اقتصادی هرچه بیشتر افزایش پیدا بکنه، به اقشار آسیب پذیر، به اقشار فقیر، به طبقه متوسط، به اینها ضربه‌های بسیار شدیدی خواهد، و اگر ایران مورد حمله نظامی قرار بگیره، نه تنها مردم ایران صدمات زیادی خواهند دید، بلکه تمام زیربناهای اقتصادی کشور نابود خواهد شد. ما میگیم این رژیم یک رژیمی هستش که ناقض حقوق بشر به طور برنامه‌ریزی شده، سازمان یافته و گسترده حقوق بشر نقض کرده و این کارهایی که اینها انجام دادن طی سالهای 3 دهه گذشته بر اساس تعریفی که دیوان بین‌المللی کیفری از جنایت علیه بشریت کرده و 11 مصداق برای اون شمرده، حداقل 5 مورد از اون موارد 11 گانه به طور مکرر سازمان یافته با برنامه در ایران اجرا شده. سخن ما اینه به جای رژیم ناقض حقوق بشر مردم ایران و ایران رو مجازات نکنید.
راهی که شما پیشنهاد میکنین چیه؟
کاری که باید کرد اینه که کلیه کسانی که در سرکوب‌های ایران نقش داشتن اونها باید مجازات بشن و نه مردم ایران. ما خواهان مجازات رهبران جمهوری اسلامی در رأس اونا آقای خامنه‌ای هستیم به دلیل جنایت علی بشریت. و این پروژه‌ای که ما دنبال میکنیم یک فرایند بلند مدت حقوقی داره، بدین معنا که ما اول باید متن حقوقی تهیه بکنیم با مستنداتش که نشون بدیم اینها اون موارد رو مرتکب شدن و این کار توسط وکلای بین‌المللی صورت خواهد گرفت و بعد که این پرونده تشکیل شد، پرونده را از 4 کانال میشه بره شورای امنیت فرستاد، یعنی از طریق دبیرکل سازمان ملل، از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل، از طریق دولت‌های عضو سازمان ملل به شورای امنیت می‌خوایم بفرستیم.
یعنی تحریم سیاسی و پیگرد قضایی به جای تحریم‌های اقتصادی.
یکی این که مجازات می‌کنه، یعنی پرونده دیوان که بره مجازات می‌کنه رهبران ایران رو به دلیل جنایت علی بشریت، بعد تحریم‌های هم ما فقط از تحریم‌های دفاع می‌کنیم که معطوف به سرکوب باشه. یعنی شرکت‌های غربی، چینی و روسی ابزار و تکنولوژی شنود، تکنولوژی کنترل اینترنت، تکنولوژی سرکوب مردم ایران رو به این رژیم فروختن و می‌فروشن و خواهانی هستیم که این نوع ابزار سرکوب تحریم بشه. ما خواهان مجازات رهبران ایران هستیم، نه ایران و ایرانیان.
شما چه امکاناتی دارید که توجه جامعه بین‌الملل رو از مسئله هسته‌ای به سمت مسئله حقوق بشر در ایران بچرخونید و بهشون بگید که این مسئله در ایران خیلی مهمه؟
ما در مقام اول می‌خوایم این کانسپت جنایت علیه بشریت رو تو قلمرو عمومی ایرانیان و تو قلمرو عمومی جهانیان به کانسپت اصلی در رابطه با ایران تبدیل بکنیم. خب راهش یکیش همین سمینارهایی که برگزار خواهد شد و تجمعات اعتراض‌آمیزی که در سراسر دنیا در پایتخت‌های مختلف هر ماه در یک جا برگزار خواهیم کرد. یکی دیگرش گفتگو با رسانه‌هاست، گفتگو با شخصیت‌های جهانی هستش در این خصوص. برنامه مهم بعدی که ما داریم، اگر بتونیم به کمک ایرانیا هزینه این کارو جور بکنیم، اینه که یک دادگاه شهروندی بین‌المللی به زودی در رابطه با رهبران ایران برگزار خواهیم کرد، به همین اتهام با حضور وکلای نامدار جهانی و با حضور حقوقدان‌های بین‌المللی. و این فرآیند فرآیندی هستش که این پروژه رو جهانی می‌کنه.
وقتی که یه شرکت چینی میلیاردها دلار سرمایه گذاری می‌کنه، شما چگونه زورتون ممکنه برسه؟
فرآیندی که من شرط دادم فرآیند قانونیه، یعنی از 4 راه میشه پرونده به شورای امنیت فرستاد و اون موقع اگر این پرونده تایید بشه، پرونده حقوقی، و از اون 4 راه بتونیم این پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل بفرستیم که راهش گشوده است، اون موقع در گام بعد تمام زورها باید معطوف به شورای امنیت بشه که این پرونده ارسال بشه برای از طرف شورای امنیت به دیوان عالی کیفری بین‌المللی. به محض اینکه این گفتمان جهانی بشه، این خودش فشار بسیار زیادی بر اونها هم می‌کنه که رهبران جنایتکاری که در ایران هستن، کسانی که در سرکوب‌ها نقش مستقیم داشتن نتونن از ایران خارج بشن، و یا اگر مثل این با که احمدی نژاد اومد بیرون اومدش، کسی حاضر نشه با این بشینه پشت میز مذاکره بکنه و دست‌های خونالود آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد و دیگر سرکوبگران رو ببینه و فضایی ایجاد میکنیم که نتونن با اینها بشینن پشت میز و دست بدن و گفتگو بکنن و مذاکره بکنن و قرارداد برسن.
برای اینکه مجسم کنیم روز شنبه شما حرکتتون چگونه برگزار خواهد شد در نیویورک، میشه خواهش کنم خیلی خلاصه توضیح بدید؟
ما در کلیسای ریورساید که از کلیساهای بسیار مترقی نیویورک هستش و مارتین لوتر کینگ در اونجا سخنرانی داشته، این برنامه رو برگزار میکنیم. برنامه‌های متنوع هنری تو این موسیقی خواهیم داشت و از سوی دیگه 4 تا پنل اونجا تدارک دیدیم که یکیش مباحث نظریه، دومیش حول مفهوم دموکراسی است، سومیش خطراتی هستش که جنبش سبز ایران رو تهدید میکنه، و چهارمیش هم سناریوهای محتملی هستش که روبروی ایران قرار داره. و تو هر پانل 4 نفر از نامداران سرشناس ایرانی، روشنفکران ایرانی، مدافعین حقوق بشر شرکت دارن، نظراتشون رو ارائه میکنن و گفتگو صورت خواهد گرفت.
صدای اکبر گنجی رو میشنیدی در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا. زلاتکو کرانچار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران از کار برکنار شد. چرا؟ از مهین گرجی میشنویم.
باخت 2-1 پرسپولیس در برابر پیکان قزوین به نظر میآید فقط برای هواداران تیم قرمزپوش پایتخت قابل پیشبینی نبود، چرا که بعد از این بازی بود که زلاتکو کرانچار سرمربی تیم پرسپولیس برکنار شد. عباس انصاری‌فر مدیر عامل باشگاه پرسپولیس خبر برکناری این مربی اروپایی را رسما اعلام کرد. اما چرا؟
مثلا الان بحث اینه که تیم ما گل نمیزنه. خب وقتی که ما چندین بازیکن گلزن تو تیممون داریم، چندین بازیکنی داریم که آقای گل بودن، خب یه اشکال فنیه تو تیم که نمیتونیم گل بزنیم و گل راحت میخوریم. اینا رو روش بررسی زیاد کردیم، چند تا بازی خیلی روش بررسی کرده بودیم. حالا انشالله که تصمیم درستی رو بگیریم تو این قضیه.
همین چند روز پیش بود که کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در جلسه‌ای که نزدیک به 2 ساعت طول کشید با زلاتکو حرف زد. پرسپولیسی ها که در 6 بازی قبلی 8 امتیاز از دست دادن، چاره را در مطرح کردن مشکلات پیش از بازی با پیکان قزوین دیدن. در این جلسه همه چیز مطرح شد، از بازی کردن حسین بادامکی و میثم باو در پست غیر تخصصی و نیمکت نشینی شیس رضایی و مهدی شیرازی گرفته تا قرار گرفتن محمد پروین در ترکیب اصلی به عنوان گوشه چپ و راست. اما انگار این جلسه هم کارساز نبود تا پرسپولیس یک باخت را تجربه کند، آن هم در ورزشگاه آزادی در مقابل هواداران دو آتشه و 1 هفته قبل از بازی بزرگ مقابل استقلال. با این حال زلاتکو کرانچار این باخت را رسما قبول ندارد.
باید عرض کنم که 2 موقعیتی که برای حریف ما پیش اومد، در واقع 1 موقعیت من میتونم بگم، چون اون پنالتی ما اصلا قبول نداریم به عنوان اینکه مشکوک بود، و اون 1 ضربه‌ای هم که اینا زدن کاملا تصادفی وارد دروازه ما شد و در واقع کل بازی ما در واقع دست ما بود، و اینکه ما الان تموم کننده هنوز نداریم یه بحث دیگه است.
اما آیا واقعا حمید درخشان بازیکن سالهای دور پرسپولیس خیلی شانسی تیم سابقش را برد؟
من فکر میکنم که من شناخت کافی رو پرسپولیس داشتم، میدونستم که پرسپولیس توی آزادی با چه سبکی بازی میکنه و تیم ها رو زیر فشار چجوری قرار میده. به همین خاطر من انسجام خط دفاعی و خط میانیم رو تقریبا فشرده تر کردم، به همین خاطر که بتونم از فضایی که تو خط دفاعی پرسپولیس هست استفاده کنم. به همین خاطر تونستیم از اون فضا خوب استفاده کنیم و بتونیم که به پرسپولیس گل بزنیم. خب تونستیم به گل رسیدیم و از موقعیتمون هم استفاده کردیم، به 2 تا گل رسیدیم. این برای مبنا نبود که پرسپولیس ضعیف بود، این برای مبنا بود که ما از نظر تاکتیکی بهتر از پرسپولیس بازی کردیم.
با این 3 امتیاز شیرین و درست 1 هفته قبل از شهرآورد بزرگ پایتخت یعنی بازی پرسپولیس در مقابل استقلال، پیکان با 19 امتیاز صدرنشین جدول لیگ برتر مسابقات فوتبال باشگاه‌های ایران شد.
گزارش همکار ورزشکار من مهین گرجی رو شنیدید. و در اینجا جنگ فرهنگی هفته از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به تمامی زیر تأثیر خبر درگذشت یکی از شهرهای سرشناس موسیقی سنتی ایران بود. درگذشت پرویز مشکاتیان، نوازنده به نام سنتور، آهنگساز و رهبر گروه عارف، یکی از تأثیرگذارترین گروه‌های موسیقی در 14 دهه گذشته ایران. به همین مناسبت 72 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا در واقع ویژه‌نامه پرویز مشکاتیان خواهد بود. پرویز مشکاتیان متولد 1334 شهر نیشابور در خانواده‌ای متولد شد که موسیقی از میراث خانوادگیش بود. بنابراین طبیعی بود که از همون آغاز راه پدر و پیشینیان خودش رو در پیش بگیره. بعد از آموزش‌های اولیه در کنار پدر، تحصیلات موسیقی خودش رو در سالهای بعد از دبیرستان در دانشکده هنرهای زیبا رشته موسیقی ادامه داد. مشکاتیان در سال 1356 با رادیو همکاری خودش رو آغاز میکنه و در برنامه‌هایی که زیر نظر هوشنگ ابتهاج شاعر سرشناس ایران اداره میشه، اما به دلیل وقایع انقلاب ایران از رادیو استعفا میده. تأسیس مؤسسه چاووش حاصل این دور است. از سال 1358 تا 1367 9 سال همکاری پرثمری رو بعد از اون با محمد رضا شجریان داشت. در سالهای اول انقلاب سرودهای ملی و میهنی ساخته او با صدای محمد رضا شجریان نوید روزهای پرشوری رو برای موسیقی ایران میداد. در سالهای بعدتر آثاری چون بیداد، آستان جانان، سر عشق، نوا و دستان از این همکاری 10 ساله محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان به تاریخ موسیقی ایران هدیه شد که آهنگسازی و نوازندگی سنتور رو در همه این آثار پرویز مشکاتیان انجام داد.
هر کون نکند فهمی زین کن کن خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. موسیقی
اگرچه او و محمد رضا شجریان در اواسط دهه 60 خورشیدی به همکاری خود پایان دادند، اما همکاری‌های او با حسین علیزاده در گروه عارف و محمد رضا لطفی در گروه شیدا و همینطور کار با خوانندگانی چون علی جهاندار، ایرج بستامی، علیرضا افتخاری و شهرام ناظری از دورهای درخشان دیگری بود که او در موسیقی ایرانی از خود به جای نهاد. پرویز مشکاتیان در 10 سال اخیر کمتر در مجامع حاضر می‌شد و فضای دشواری که برای موسیقی ایرانی ایجاد شده او رو به افسردگی و کمکاری مفرط کشونده بود. در واقع به گفته دوستانش خانه نشین شده بود و سرانجام دوشنبه گذشته 30 شهریورماه در سن 54 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. در مراسمی که در برابر تالار رودکی در تهران برگزار شد، دوستداران بسیاری برای آخرین وداع با او گرد آمدند و دوستانش درباره او سخن گفتند. محمد رضا شجریان که در تور اروپایی خودش به سر می‌بره، از شهر استکهلم پیغام فرستاد و در بخشی از این پیغام گفت: پرویز موسیقیدانی است که ذوق تصنیف سازی، مهارت گروه نوازیش، لطافت شاعرانش و تعهدش به آرمانهای مردم خاطره او را در هنر ایران زمین ماندگار خواهد کرد. حسن کسایی، بزرگترین استاد نی در قید حیات ایران هم که خود در بستر بیماری، پیغام فرستاد که هر لحظه خبری میرسد از رفتن یاری و من در این میان ماندم به چه کاری؟ حسین علیزاده، موزیسین برجسته که سالیان با مشکاتیان کار کرده بود، گفت که مرگ مشکاتیان رو هرگز باور نداره. داریوش پیرنیاکان گفت مشکاتیان وضعیت موسیقی و جایگاه اون رو مناسب نمیدید و به همین دلیل مشتاقانش سالها کاری از او نشنیدند. پیرنیاکان در ادامه پرسید چرا هنرمندان ایران باید در گوشه خانه هایشان دق کنند و بمیرند؟ محمد رضا درویشی، پژوهشگر و نوازنده سرشناس هم گفت که مشکاتیان نمرد، بلکه به قتل رسید و نه توسط یک فرد، بلکه توسط شرایط ناجوانمردانه فرهنگی که چند نسل بر کشور ما حاکم بوده است. اما وقتی که محمد حسین ایمانی خوشخو، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای محمود احمدی نژاد، پشت تریبون رفت، حاضران با کف زدن‌های ممتد به او در واقع اجازه سخنرانی ندادند. حتی با اصرار یکی از گردانندگان برنامه که از مردم خواست سکوت کنند، اما حاضران به این شیوه اعتراض خود را ادامه دادند.
به حرمت نجابت پرویز مشکاتیان، به حرمت نجابت و سکوت پرویز مشکاتیان، شما هم نباید سکوت کنید. احترام به همه احساسات پاک شما عزیزان و ملیات امنت جامعه
در پایان این برنامه هم همایون شجریان بخشی از تصنیف قاصدک با شعر مهدی اخوان ثالث و آهنگسازی پرویز مشکاتیان رو برای حضار و بدون همراهی موسیقی اجرا کرد. در ادامه این برنامه با دکتر محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ساکن آلمان همراه میشیم تا درباره پرویز مشکاتیان گفتگو کنیم. آقای خوشنام،
شادروان مشکاتیان در واقع موسیقی رو نزد پدر آموخت و بعد به تهران که آمدن مصادف شد این با گشایش مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که آقای داریوش صفوت اون رو اداره میکردن به استادی نورعلی خان برومند، و در واقع در درسای موسیقی خودشون رو در واقع در مکتب نورعلی خان برومند آغاز کرد.
در واقع ردیف رو پیش نورعلی خان برومند
آموخت. البته کسان دیگری هم تلمس کرد ایشون، از جمله یوسف فروتن، سعید هرمزی، همه اینا وابستگان به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی بودند. مسئله اساسی این است که با اینکه تمام اساتید محافظه‌کار سنتی بودند که هیچ گونه اجازه ای تجویزی نمی‌کردند نوآوری‌های تازه رو در موسیقی سنتی، به خصوص مرکز حفظ اصلا به خاطر حفظ سنت به وجود آمده بود، با وجود این او و همینطور حسین علیزاده هر دوشون دست به نوآوری زدند، یعنی در واقع سنت رو شکستند، و این یکی از وجوه اساسی و ممتاز در شخصیت هنری مشکاتیان به حساب میاد. برای اینکه می‌دونید که سنتی‌ها همچنان می‌خواستن شیوه کار نواختن رو به شیوه قاجاری حفظ بکنن، چه تار نوازا، چه سنتور نوازا و چه سازهای دیگر سنتی، و هیچ گونه تخطی و تجاوزی رو از این مرزهای سنتی مجاز نمی‌دونستن. در من خیلی جالبه که در یه همچین مکتبی که اساتیدی چنین محافظه‌کار و سنتی معلم بودن، مدرس بودن، کسانی مثل علیزاده و مشکاتیان سر بر می‌آورن.
به نظر میاد که بهترین دوران کاری آقای مشکاتیان در بعد از انقلاب صورت می‌گیره.
دوران انقلاب می‌دونید که گروه عارف رو درست کرد آقای مشکاتیان. دو گروه به وجود آمدن، گروه سنتی که گروه شیدا بود، یکی گروه عارف. شیدا رو لطفی اداره میکرد و عارف رو مشکاتیان، و هر دو در خط سنت کار میکردن در آغاز. ولی به مرور انقلاب که پیش آمد، نیاز انقلاب به موسیقی برانگیزاننده، موسیقی حماسی، کمابیش آنها را هم به سوی سرودترانه های تازه کشید، که خود این یک کار نوآورانه بود در موسیقی سنتی ایران که پس از عارف ما چیزی چنین از ترانه های چنین برازنده در اختیار نداریم.
که در واقع یکی از مشهورترین سرودهای باقی مانده از اون روزها هم همین سرودایی است که این روزها خیلی شنیده میشه.
بله، اتفاقا در کنسرت اخیر آقای شجریان همراهش و عزیز رو که اسمش رزم مشترک کار مشکاتیان هست، اون رو شنیدیم، برانگیزاننده بود. همچنان بعد از 30 سال 40 سال بعد گروه عارف، میدونید که عارف و شیدا بعدن با همدیگه ائتلاف کردند و گروهی رو به نام چاوش به وجود آوردن، و چاوش متاسفانه نتوانست، با وجود اینکه نیروی بیشتری پیدا کرده بود، نتوانست، نمیدونم به چه دلایلی، دوام بیاره و بعد اصلا پاشیده شد.
البته گروه چاوش هم چند تا آلبوم خوب با همکاری خدای مشکاتیان بیرون دادن. بله، شجریان، مشکاتیان، لطفی.
میدونید که سنتور به طور کلی هم تا که عرض کردم بیشتر تا قبل از پایور به شیوه قاجاری نواخته میشد. از زمان پایوره که یه شور و هیجان دیگری در سنتور نوازی دمیده شد و مشکاتیان رو به اوج رسوند.
این تفاوتی که شما ازش صحبت میکنید، فرمهای موسیقی اینها تغییر کرد یا اینکه لحن موسیقی های مشکاتیان رو شما مد نظر دارید؟
خط سیر ملودی ها در موسیقی قاجاری خیلی آرام و یک نواخت و ملال آوره. این خط سیر رو نوآوران عوض میکنند، ارتفاع اسوات رو پایین و بالا میبرند، در نتیجه یک هیجان و شور تازه به موسیقی دمیده میشه. سنتور نوازان هرچه نرمتر می نواختند بهتر بود، تور هیجان کمتر هدف سنتور نواز بود. ولی از پایور به این طرف، همونطور که عرض کردم، یک نوع سنتور نوازی، اگر بشود اسمش رو گذاشت رگباری، به وجود آمد. درست مثل رگباری که روی سیمها میباره، به این صورت ملودی ها ساخته میشدند، و این خب یه تحولی بود در این برکه سنتی با بازمانده از دوره قاجار که دیگه کم کم ملال آور میشد واقعا.
آقای خوشنام، بعضی از اساتید معتقدند که همین کاری که مشکاتیان با ساز با سنتور میکرد، به نوعی به ساز سنتور در ارکستراسیون موسیقی ایرانی یک تشخص تازه‌ای رو داد که پیش از این دیده نمیشد.
همینطوره. همین شیوه نواختن طبیعتاً در عمل و در کمپوزیسیون، در آفرینش مورد استفاده قرار می‌گرفت، در گذشته کمتر بود و همینطور که شما می‌فرمایید و چه شاخصی می‌شد برای سنتور نوازان تازه نوآور. نوآوری رو در آفرینش‌های مشکاتیان هم می‌بینیم، یعنی با آهنگاری که ساخته همه با شور و هیجان ویژه‌ای عجین هست. علاوه بر توانایی در نواختن، کمال یافتگی در آفرینش، همه اینا به جای خودش محفوظ، ولی مهمترین بچی که من در شخصیت هنری مشکاتیان می‌بینم همین پا بیرون گذاشتن از سنت و نوآوری است. برای اینکه هنر اگر نو نشه، همش گرفتار تکرار مکررات باشه، از بین میره، بی‌رنگ و بی‌بو میشه و میپژمره. این جمله معروف علی نقی خان وزیری که میگوید هنر با نوآوری میماند. اگر نوآوری در کار نباشه، همش تکرار باشه، از بین میره.
و در نهایت شما اگر بخواید یک کار از بهترین کارهای او رو که در موسیقی سنتی ایرانی تحولی که شما در موردش صحبت میکنید رو به صورت شاخصی ایجاد کرد، شما کدوم کارها رو انتخاب میکنید؟
یه چهارمضراب بیداد همایون مشکاتیان هستن، یعنی به نظر من یک قطعه ممتاز درجه یک اعلی.
شنونده یه گفتگوی من با محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی ایرانی. گفتگوی بعدی این برنامه باز هم به استاد مشکاتیان اختصاص داره و مهمان ما هم کوروش بابایی، نوازنده جوان کمانچه و از اعضای گروه عارفه که حدود یک دهه با پرویز مشکاتیان و گروه او همکاری مداوم داشته. آقای بابایی، پرسش نخست من اینه که این چه ویژگی و خصیصه‌ای بود که پرویز مشکاتیان رو در چنین جایگاهی و اهمیتی در موسیقی معاصر ما قرار میده؟
در واقع اون چه که پرویز مشکاتیان رو متمایز میکنه از دیگر موزیسین‌های هم دوره خودش و حتی موزیسین‌های قبل و بعد خودش، ذوق سرشاری بود که در ملودی پردازی و آشنایی بسیار بالای ایشون با اشعار ایرانی و ادبیات کهن ایران و ادبیات معاصر خصوصا ایشون داشتن و دو شق اصلی داشت کار ایشون، یکی نوازندگی و تبحر در خلاقیت‌هایی که خب پیش از این استادان دیگه به اون شکل اجرا نکرده بودند، و نکته دوم در تلفیق شعر و موسیقی و ایجاد موسیقی بی کلامشون تبحر بسیار بسیار بالایی داشتند و قطعات جاودانه یا در موسیقی ایرانی به صورت بی کلام و با کلام ارائه دادند.
یکی از نکاتی که در مورد آقای مشکاتیان هست در دوران کاری ایشون این است که ایشون از شاگردان کسانی چون نورعلی خان برومند بودند یا دکتر داروش صفوت که اینها اساتیدی هستند که بسیار از کارشناسان معتقدند که اینها موسیقی محافظه‌کار سنتی ایرانی رو بیشتر تشویق می‌کردند، ولی مشکاتیان به عنوان یک موزیسین محافظه‌کار موسیقی اصیل و ساز سنتور شناخته نشد.
البته اگر واقعیت رو بخواین ایشون به چارچوب موسیقی ایرانی و سنتی و اساتیدش پایبند بود. همونطور که میدونید آثارش رو اگه بررسی بکنید حتما روزنه هایی رو از ردیف موسیقی ایرانی در اغلب کاراشون شما میتونید پیدا کنید و این نشون میده که چقدر ایشون علاقمند بودن به موسیقی سنتی ما و در واقع اون چیزی که استادانش بهشون منتقل کرده بودن. ولی یک روحیه شوریدگی و یک روحیه خصوصا انقلابی که در اوایل سال 57 به وجود اومد ایشون رو به نظر من، این نظر شخصی منه، ممکنه اینجوری نباشه، ایشون رو متحول کرد. یک روحیه جوانی پیوند خورد با دانش موسیقی سنتی و با یک خیزش عمومی که طبیعتاً تونست ایشون رو از اون رخوت موسیقی ایرانی یک مقداری جدا بکنه و به یک شوریدگی به خصوصی برسونه و واقعاً به یک درجه تعالی رسیده بود ایشون که در ارتباط با موسیقی با کلام خصوصاً در اون سالهای اول که این جریان فراگیر بود و همه رو در واقع تحت تاثیر قرار داده بود، تونستن آهنگای جاودانه‌شون رو در اون 10 سال اول انقلاب یا شاید چند سال قبل از اون و همزمان با انقلاب و بعد از اون اجرا بکنن و بسازن. و این پیوند روحیه شوریده ایشون و دانشی است که از قبل ایشون داشتن، این پیوند با هم ترکیب شده و استاد مشکاتیان رو تشکیل داده.
و این همونی است که شما ازش به نام شیوه متفاوت نوازندگی ایشون یاد کردید، یعنی همون شیوه شورانگیزی که ایشون در نواختن سنتور به کار می‌بردن؟
میشه گفت این چنینه، ولی از نظر من آقای مشکاتیان دوره‌های مختلفی در زندگی موسیقایشون داشتن. یک دوره‌شو که من مثال زدم براتون، خب روحیه پرشور و خروش در واقع انقلابی بود که در اون سال‌ها با ریتم‌های خیلی تند و ریتم‌های خیلی حماسی می‌بینیم که همراهه. در این دوره‌های بعد از اون که خب من بیشتر با اون دوره سالها با ایشون همکار بودم، یک پختگی و به یک نوع آگاهی و بینش ایشون رسیده بود که خب یک مقداری به سکانهای وزین موسیقی دست پیدا کرده بود و سعی میکرد که موسیقی رو به نوع دیگه‌ای نگاه بکنه و سنتور ایشون هم طبیعتاً نوع نوازندگیشون هم به نسبت نوع‌های آهنگسازیشون تغییر میکرد.
دوره‌ای که شما آقای بابایی ازش نام میبرید، کارهای ماندگاری که با همکاری ایشون آقای شجریان باقی مونده، اون تصنیف‌های خیلی مشهوری هست که ایشون داره، مثل
شیدایی،
بله، ایرانی به سر کن، خواب مستی، وطن و اینها که به یاد مانده در واقع از کار ایشون، یا اون شیوه‌های شورانگیز نواختن. آیا این جدا شدن ایشون از شجریان، آیا این تفاوت سلیقه‌های ایشون بوده که ایشون رو جدا می‌کنه از دورانی که با آقای شجریان داشتن، یا مسائل دیگری هست که فاصله که اینها گرفتن از هم دیگه؟
سوال از خود ایشون پرسیدن. دقیقاً این سوال منو به این شکل پاسخ دادن که زمان همه چیز رو عوض میکنه و ایشون معتقد بود که الان به این نوع موسیقی ما احتیاج داریم، یعنی جامعه به این نوع موسیقی و خوراک احتیاج داره، چون به شدت به مسائل اجتماعی هم علاقمند بود. من مطمئنم که بر اساس در واقع روند اون چیزی که در جامعه اتفاق میافتاد آهنگسازی میکرد و نوازندگی میکرد.
شما 10 سال با ایشون همکار بودید و لابد تصویری و یادی هست که شما رو بیشتر به یاد استاد مشکاتیان میندازه. این تصویر یا این یاد بودی که در ذهن شما هست به عنوان همکار ایشون چه هست آقای بابایی؟
من یه جوان 18 ساله بودم وقتی وارد گروه عارف شدم. واقعا وقتی که وارد اون گروه شدم، شما ببینید که کسی که آرزوی دیدن اشخاصی رو داره که اونا رو ملاقات بکنه، وقتی همکارشون بشه چقدر میتونه استفاده ببره و چقدر بهره ببره. اون چیزی که واقعا من همیشه تو ذهنم میاد فرزانگی و بزرگی استاد بود که هر جا لب به سخن میگشود واقعا همه رو متحیر میکرد. آشنایی دقیقش گفتم به ادبیات و موسیقی و توأم با هم به مسائل اجتماعی همیشه مرکز توجه بود.
بسیار از اساتیدی که پیکر ایشون رو تشییع میکردن، شما حضور داشتین در این جلسه، اشاره کردن که پرویز مشکاتیان به مرگ طبیعی نمرد، بلکه به نوعی احساس این که زمینه موسیقی و کارش رو نمیدید او رو به شدت درون ریز کرده بود یا خانه نشین کرده بود تا زمانی که از این دنیا رفت.
یک ماجرایی رو به رشد هست در ایران و اونم کم رنگ شدن فرهنگ و هنره و متاسفانه این گریبان همه هنرمندا رو خواهد گرفت. بنا به نسبت روحیه افراد دیر و زود داره، ولی این تنوشت نهایی هنر موسیقی ایران زمینه، همونطور که در تشییع های مشکاتیان اغلب هنرمندا بهش اشاره کردن. ولی بعضی از هنرمندا روحیه شکننده تری دارن، زودتر گوشه نشین میشن و دپرشن میگیرن، بعضیا نه و میتونن خودشون رو ادافت بکنن با محیط. آقای مشکاتیان از نظر من نخواست که نزدیک بشه به حیات دیگران، یعنی در واقع راهی که دیگران رفت رو امتحان نکرد. خیلی از موسیقیای ما به این دپرشن الان دچار هستن، ولی ممکنه نه اثراتش واقعا تا 10 سال دیگه روی خیلیای دیگه جوابش رو پس بده. این دپرشن رو من در سالهای اخیر ایشون میدیدم، واقعا غم زده بود و واقعا ناراحت بود از وضع موجود. این خوب نیست. الان استاد پایور رو که من با ایشون هم نزدیک 12 سال همکاری داشتم، یه چیزی نزدیک به 9 یا 10 سال ایشون روی تخت خوابیدن. یعنی یکی از بزرگترین اساتید موسیقی ایرانی که در قید حیات و واقعا بیشترین کتاب‌ها رو برای موسیقی ایرانی نوشته و افتخار موسیقی ایرانه، الان رو تخت تو خونشه و حتی یک نظافتکار نداره که به این برسه رسیدگی بکنه و کسی اصلا خبر نداره ازش. ولی مطمئنم به محضی که ایشون این دنیا رو رها بکنن، همه مطبوعات و همه رسانه‌ها اسم پایور دوباره تجلی پیدا میکنه و این واقعا صحیح نیست. از نظر من بایستی که بیشتر توجه بشه. حالا کسانی که دلسوز ترن این توجه رو بیشتر بکنن، اگر از داخل ایرانه اگر از خارج فرق نمیکنه، به هر حال این توجه رو همه هنرمندا نیاز دارن.
شنونده یه گفتگوی من بودید با کوروش بابایی، نوازنده کمانچه و از اعضای پیشین گروه آره. We'll be right back.
این لحظه شنونده 72 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا بودید و من مرتاد سپهری. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی هفته کاری از مهرداد سپهری به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و کارگردان فنی علی شیبانی شب خوشی برای شما آرزو میکنم. همکارم بکتاش خمسه‌پور آماده است با